بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. سخن درباره آیات مربوط به غزوه حنین. دیروز سرگذشت حنین را عرض کردم که سرگذشت خیلی عجیبی بود. اگر واقعا الطاف الهی نبود، خبری دیگه از اسلام نبود، زیرا مسلمانان در یک وادی بودند که سرازیری دشمن هم در دو طرف مخفی شده بود، آخر هم دشمن کمین بود. در واقع مسلمانان محصور کافران و مشرکان بودند، ولذا هنگامی که همگان وارد این وادی شدند، دشمن شروع کرد به تیراندازی و سنگاندازی، نظام این ارتش اسلامی به هم خورد. نمیدانند به سمت راست بروند یا سمت چپ بروند. شاید خودشان به بی‌نظمی بیشتر کمک کردند تا دشمن، اما خلاق متعال در این مورد کمک خواهد کرد. تاریخ می نویسد از میان اصحاب پیغمبر اکرم 10 نفر باقی بودند و غالب اینها هم بستگان پیغمبر اکرم بودند، اما بقیه همه پا به فرار نهاده بود. حتی تاریخ نام اینها را می نویسد که نام اینها چند نفر بودند و چند نفر هستند. اما بعضی ها میخوان بگن نه، در حقیقت غیر از اینها هم بودن. حالا من این 10 نفر را میخونم. ابن کثیر مینویسد کسانی که با پیغمبر اکرم همراه بودن، صفحه 83. اول علی بن ابی طالب، دوم ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب هاشمیه و اخوه ربیعت ابن حارث ابن عبد المطلب و الفضل ابن العباس و قیل الفضل ابن ابی سفیان و ایمان بن ابن ایمان و اسامت ابن زید. همین. بعدن یک کلمه ای را دارد، می فرماید و من الناس من یزید فیهم. گاهی برخی از افراد بر این 10 نفر هم اضافه می کنه. معلوم می شود اولی متفق علیه، اما دومی مورد بحثه. عرض کردم ابن کثیر مقلد ابن تیمیه است. مکتب سلفی به تمام معناست. نتوانسته در اینجا حقیقت را نگد. حقیقت همان 10 نفر اول یا 9 نفر اول. بعد بفرمگد و من الناس من یزید فیهم قسم ابن العباس و رحت من المهاجرین منهم ابو بکر و عمر و العباس آخذن به حکمت بغلت هل بیضان. اینها را بعضی ها اضافه کردن و حال اینکه همه نگفتم. البته ما فعلا تعصب نداریم که کیا ایستادند و کیا نایستادند. میخوام بگم این همه مقامی که برای صحابه آقایان قائلن با این آیات تطبیق نمی کند. صحابه پیغمبر اکرم محترم از همشان، اما باید احترام آنها در حد همین قرآن باشد، ببینیم قرآن چه رقم معرفی میکند. قرآن در اینجا معرفش همین است که در این آیات خوندیم. آیه را بار دیگر میخونم، آقایان ببینید آیه حقیقتش چیه. این آیه هست، عرض کنم خدمتون که لقد نصركم الله في مواطن كثيره ثم هنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. اعراض کردید و پشت به پیغمبر اکرم کردید در این حد. ثم انزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین. خلاق متعال سکینه را بر رسول خدا و بر مؤمنین فرود آورد. دیروز عرض کردم که سکینه را المنار معنا می کند به همان آرامش قلبی. اگر آرامش قلبی باشد این که مهم نیست. آرامش قبلی را هم دشمن داشت. قبل از آنی که دشمن مغلوب شود همشون آرامش قلبی داشتن. نه، این سکینه سکینه دیگریست، سکینه ای که حاصل قوت ایمانه. اون قوت ایمان و اعتماد به خدا مبدا این سکینه است. من دو کلمه را میگم این سکینه در حقیقت معلول دو چیزه، قوت ایمان اولا و ثقت بالله ثانیا. این در همه نبود، این در همان 10 نفر یا بفرما 100 نفر مال همه نبوده. اگر در همه بود که نمی گفتن ثم ولیتم مدبرین. معلوم می شود این سکینه بر جمع نازل شده است که دارای قوت ایمان بودن و پشت سرش اعتقاد و اعتماد به خدا. من آیه دیگر براتون میخونم. اون آیه دیگر سکینه را معنا میکند. سکینه عبارت است از اون آرامش قلبه فوق العاده که پشت سرش زیاده ایمانه. این آیه را که اول سخنرانی خوندم ناظر به همینه. ملاحظه بفرمایید این آیه را. این آیه در حقیقت روشن میکند حقیقت ایمان، حقیقت این سکینه را، حقیقت این سکینه. ملاحظه بفرمایید این آیه را. اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا. این آیه در سوره فتحه. اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةِ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ در سوره فتحه. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. چرا؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. این یه سکینه است که پشت سرش تقوا خواهد آمد. نمجرد این که آرامش قلبی پیدا کنم، نه، آرامش قلبی نه. این سکینه دو علامت دارد. یک علامتش ادزمهم کلمت تقوا. آیه دیگر می فهمد انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا. بنابراین فرق ما با جناب المرار اینه، ایشون می فرمد از سکینه عبارت از آرامش قلبی بعد از تپش و نگرانی. ما میگیم نه، یه آرامش خاصی هست که دو نتیجه دارد، علتی دارد و نتیجه. علتش ایمان قوی به خدا و اعتقاد و ثقه به الله سبحانه، و دو اثر هم دارد، به دنبالش تقوا هست و به دنبالش ازدیاد ایمانه. این دعای را که من در سوره فتح میخونم اینها را در نظر بگیرید، برای ما معنی سکینه را روشن میکند. سکینه بگد به دنبالش کلمت و تقوا باشد و به دنبالش امر یزداد و ایمادن. این دو آیه در سوره فتح آیه 4 و آیه 26 هر دو را ملاحظه کنید. بار دیگر میخونم: هو الذي انزل السكينه في قلوب الذين كفروا اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى. بالاترین تقوا را برای اینها الزام کرد، یعنی ایجاد کرد ظاهرا. آیه دومینه: هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. بنابراین این سکینه دو علت دارد: اولا ایمان قوی به خدا، ثانیا ثقه و اعتماد به خدا. این دو تا هم نتیجه. این قهرن مال اون 10 نفره، به فرمان چند نفر دیگر هم بر اینها اضافه شود و الا غیر اینها را نمیگیره. آیا تولی آنان گناه بود یا گناه نبود؟ ثم ولیتم مدبرین، آیا این تولی برای اینها گناه بود یا نه؟ این را ما از آیه سؤال میکنیم، ببینیم آیه برای ما چه رقم میگد. آیه میفرماید که در دو صورت پشت به دشمن اشکالی ندارد. دو صورت کدومه؟ یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار و من یولهم یوم اذن دبره. خلاف الا دو صورت: الا متحرفا لقتال، پشت به دشمن میکند تا عرض کنم جای دیگر با دشمن بجنگد، او متحدزا الى فئه، اینجا میبیند اقلیت به اکثریت میپیوندد، پشت به دشمن یا برای اینکه او را فریب دهد برگردد دو مرتبه قتال کند و یا برگردد به اون مسلمانانی که کثیرن به اونها بپیوندد. و حال اینکه ادبار اینها در اینجا نه از قبیل اول بود نه از قبیل دوم، قطعا یک گناهی بود. ثم ولیتم مدبرین، این تولی تولی گناهه. تولی فقط در دو صورت: الا متحرفا لقتال، پشت میکنم خیال میکند که من برگشتم، نه، دو مرتبه بر میگردم او را به قتال میکشم یا به جمعیت مسلمانان میپیوندم. اما تولی اینها در اینجا هیچ کدام نبوده، قهرن نمیتوان این را غیر اسیان شمرد. بنابراین باید ببینم خداوند منان با اسیان اینها چه رقم رفتار کرد. آیه بعدی مسئله را روشن میکند. آیه بعدی را الان میخونم تا آیه بعدی روشن شود: ثم یتوب الله من بعد ذلک. این یتوب الله قرینه است که اون تولی چه بوده؟ تولی گناه بوده. چون گناه بوده از اون دو دایره خارج بود. قرآن میفرماید ثم یتوب الله من بعد ذلک علا من یشا. خیلی چراغ سبزم نیست که برای همه ها، خیال نکنم که همه 12 نفر را میگیرد، نه، علا من یشا. اگر میگم ثم یتوب الله من بعد ذلک علی المؤمنین علیکم، خب میگفتم 12 نفر. میفرمید علا من یشا والله غفور رحیم. تا اینجا آیه ما راجع به سوره حنین، راجع به داستان حنین به پایان رسید. آیه بعدی را فردا انشاءالله شروع میکنیم. الان وارد میشویم ما در باره امیر مؤمنان کلمه ای را عرض کنم. آیه من تمامه، آیه بعدی دیگه مربوط به جنگ حنین نیست. امیر مؤمنان را میخواهیم در قرآن مطالعه کنیم. علاقه مندی پری را در آینه قرآن ببینیم. آینه را جلوتون میگذاری، بر چهره خود نگاه میکنی، میفهمید که آیا وضع لباست چگونه است. قرآن برای ما آینه است، ببینیم علی را چه رقم نشان میدهد. علی را چه رقم نشان میدهد؟ اول من آمن نشان میدهد. آنگاه که این آیه نازل شد، و اعرض و انذر عشیرتک الاقربین، یا رسول الله در درجه اول نزدیکان خود را انذار کن. پیغمبر اکرم علی را امر کرد یک قضایی بپزد. 45 نفر از بنی هاشم را دعوت کرد، در میان آنها ابو لهب هم بود. پیغمبر اکرم با این قضای کم همه را سیر کرد. ابو لهب یک کلمه ای را گفت، مجلس را از آمادگی انداخت. دیگه پیغمبر اکرم در آن روز سخن نگفت. گاهی از اوقات یک کلمه در مجلس گفته می شود، در اذهان مردم اثر می گذارد. پیغمبر اکرم رها کرد، فردا دو مرتبه همه را دعوت کرد، اما ابو ارقلم لهب را دعوت نکرد. آمدن 44 نفر هستند، می‌فرماید انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخره فأیکم یواظرنی فی هذا الامر الا ان یکون خلیفتی من بعدی. دین خودش را عرضه کرد بر بنی هاشم، هیچ کس بلند نشد. امیر مؤمنان بلند شد، فرمود اجلس. بار دیگر این جمله را تکرار کرد، احدی نگفت انا. امیر مؤمنان برخاست، فرمود اجلس. بار سوم که گفت، پیغمبر اکرم فرمود علی جان انت خلیفتی من بعدی. معلوم می شود روزی که نبوت اعلام می شود، همان روزم امامت اعلام شده. معلوم می شود امامت و نبوت با هم یک رابطه تنگاتنگ دارند. هنوز 3 سال از بعثت نگذشته، پیغمبر اکرم زیر زمینی کار می کند، فقط بنی هاشم را دعوت کرده، حتی ابو طالب هم هست. اما در میان امیر مؤمنان برمیخیزد، میگوید طبری نقل میکند و دیگران. بنابراین امیر مؤمنان در آینه قرآن به وسیله این روایت اول من آمنه. من سؤال میکنم متا کفر علیون حتی یؤمن؟ آقا امیر مؤمنان که کافر بود که ایمان بیاره؟ این ایمان، ایمان رسمیه، و الا ایمان باطلی که همراهش بوده. همیشه همراه پیغمبر اکرم برفت غار حرا. بنابراین این ایمان یک نوع ایمان رسمی در میان مردمه، و الا امیر مؤمنان همراه پیغمبر اکرم از 4 سالگی بوده تا آخر. در غار حرا پیغمبر اکرم می فرماید علی انت تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی. تا مقامات مرا داری، آنچه من می شنوم تو هم می شنوی، آنچه که من می بینم تو می بینی، فقط تو نبی نیستی. ما از این بیان میفهمیم ان الامامت و النبوت و امان، اینها در کنار هم هستند، از هم جدا نیستند. چرا؟ پیغمبر اکرم اولین معمار مؤسس، معمار دوم امام است که بعد از پیغمبر اکرم. بعدن بریم علی را در آینه قرآن مطالعه کنیم. پیغمبر اکرم متهم است به ابتر. هنگامی که از امرأة سؤال کردن کجا بودی، گفت کنت اتکلم مع هذا الابتر. به پیغمبر اکرم ابتر میگفتن، پسر ندار. خداوند منان این تهمت را از پیغمبر اکرم برداشته از طریق علی. زهرا همسر پیغمبر اکرم اولادی پیدا کرده است، این تهمت را به وسیله علی برداشته. انا اعطینا کل کوثر فصل ربک وانحر ان شانئک هو الابتر. نتو این دلیل بر این است که مراد از این کوثر اولاد کثیره. اگر مراد اولاد کثیر نباشد جواب داده نمیشه. پیغمبر متهم به ابتره، باید این تهمت برداشته شود. کی برداشته می شود؟ مقصود از کوثر اولاد کثیر باشه. باز برگردم علی را در آینه قرآن مطالعه کنیم. در آینه قرآن، بله در آینه قرآن علی را بهتر نشون می دهد. اون کدامه؟ هنگامی که در چهفه این آیه نازل می شود، آیه هایی که مربوط به قدیره. بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من النار. علی را بر امامت نصب میکند، آیه میاد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. آینه قرآن علی را چنان نشان میدهد که به وسیله نصب علی برای امامت ارکان دین تکمیل شد. این تکمیل، تکمیل فروع دین نیست، خیلی از فروع دین بعدها بیان شده. این اکمال، اکمال اصولی و اکمال قواعدی. باز ما گرد علی را در آینه قرآن مطالعه کنیم. امیر مؤمنان اجرت رسالت پیغمبر اکرمه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مودت در قربا در حقیقت اجر پیغمبر اکرمه. اگر خاطرتون باشد عرض کردم این اجر قبل از آنی که به نفع پیغمبر باشد به نفع خود ماست. پیغمبر اکرم قربایش به وسیله امیر مؤمنان و خودش هم قرباست. قربا به معنای نسب، به معنای ارتباط. و امیر مؤمنان نزدیک شد فرد است نسبت به پیغمبر اکرم. بنابراین امیر مؤمنان جزء خدماتش، جزء محبت به امیر مؤمنان، جزء افکرم اجرت پیغمبر اکرم در رسالت. برگردم ببینیم عصمت را مطالعه کنیم. عصمت علی هم در قرآن منعکسه. آیه ای که مربوط است به عصمت بخونید، آیه عصمت در سوره مبارکه هست، احزاب. بله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پیغمبر اکرم لباسی را آورد. حالا عرض کردم خدمتتون که چه رقم بوده. 5 نفر رفتن زیر این عبا. پیغمبر اکرم، علی و فاطمه و حسن و حسین. پیغمبر اکرم این آیه را میخواند: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ام سلمه میگد یا رسول الله اتأذن ان ادخل، منم بیام؟ فرمود نه، انک لعلی خیر. این مخصوص این 5 نفره. بنابراین ما اگر بخواهیم علی را خوب بشناسیم، آیاتی که در حق علی یا در ضمن علی نازل شده است بهتر میتوند علی را برای ما معرفی کند. اما من در اینجا یک کلمه دیگر میگم مربوط به علامه طباطبایی. این کلمه را آقایان حفظ کنید. البته بخواهم علی را از طریق آیات قرآن بشناسیم فراوانه. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آیاتی که در سوره مبارکه انسان، انما لطعمكم لوجه الله. آیات فراوانه، اما مرحوم علامه طباطبایی نکته ای را در زندگی علی گفت خیلی مهم. فرمود از امیر مؤمنان 11,000 خطبه، نامه، کلمه قصار در اختیار داریم. البته اینا چیزایی که جمع کرده اند، ممکنه بیش از این هم بوده. امیر مؤمنان دارای چنین ملکه سخن گفتن بوده، این همه گفتارها و این همه کلمه ها و این همه نامه ها همه اش بعد از وفات پیغمبره. اما در دوران پیغمبر اکرم به عنوان ادب کلمه ای نگفته. هیچ تاریخی نمیتواند از امیر مؤمنان خطبه ای را، کلمه ای را، نامه ای را در حیات پیغمبر اکرم دست نشانده. این ادب در محضر پیغمبر اکرم کلمه ای نگوید با داشتن این همه قوه و قدرت بر فصاحت و بلاغت، این نشانه ادب رفیع امیر مؤمنانه. مرحوم طباطبایی به این تکیه میکرد. در اینجا امروز من یادی از امام استاد بزرگوار خودمان بکنم در همین مناسبت. امروز روز وفات ایشانه. اون کدومه؟ در سال 1331 بین دربار و بین دکتر مصدق اختلاف بود. دربار میخواست ادعی را انتخاب کند که مایل به اونهاست، مصدقم به دنبال افرادی بود که به او رأی بدهن. کشور قوقا بود از اختلاف. ما در مسجد محمدیه، نه این محمدیه که دیده بودی، قبل از این، حتی قبل آن، حضرت امام درس میگفت. یکی از شاگردان ایشان مرحوم آیت الله شیخ اسدالله مرحوم نجف آبادی گفت آقا اقدام کنید و تکلیف مردم را مشخص کنید، به این رأی بدن، به اون رأی بدن، الان قم دا دستگیه. گفت آشخص الله، من الان تکلیفم همین مباحثه است، غیر از این مباحثه من تکلیفی ندارم. چرا؟ در رأس بروجردیه، آیت الله بروجردی در رأس، رئیس شانه، همه کارها دست اوست. من الان هیچ وظیفه جز تدریس ندارم، اینها رجال الهی هستن. امیر مؤمنان در اصل پیغمبر کلمه ای سخن نمی گوید، تمام کلمات بعد از وفات حضرت امامم هیچ حرکتی را از خود نشان نمی دهد، مگر بعد از رحلت حضرت بروجردی اعلی الله مقامهما. فسلام الله علیه یوم ولد و یوم استشهد و یوم یبعث حیا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.